سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمده. توجه کنید به خبرها. پاکستان هفته آینده میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند. به گفته شماری از منابع از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، این نشست قرار است در 25 و 26 اگست در پاکستان برگزار شود. خلیلزاد شنبه شب 25 اسد در صفحه اکس خود نوشت که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان توضیح نداده است که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد. برخی خبرنگاران گزارش دادند که در میان این افراد شماری از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شاملند. بر اساس گزارش ها این دیدارها توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه‌ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده است. وزارت خارجه پاکستان تا کنون در این مورد موضع رسمی نگرفته است. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید که در ولایت هرات برای 3 پروژه انتقال برق به ارزش 41 میلیون دلار قراردادهای را با شرکت‌های خصوصی به امضا رسانده است. این شرکت روز یکشنبه در اعلامیه گفته که این پروژه ها با شرکت های زازو افغانستان و کابل ملی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد برق 220 کیلووات از سبستیشن نورالجهاد تا سبستیشن پل هاشمی و سپس تا سبستیشن 24 هوت شهیدان انتقال خواهد یافت و همچنان ایجاد یک سبستیشن جدید و لاین های مربوط نیز شامل این قرارداد می باشد. این اعلام در حال صورت می‌گیرد که باشندگان سراسر افغانستان در ماه‌های تابستان از کمبود برق شکایت دارند و می‌گویند این مشکل چالش‌های جدی را برایشان به میان آورده است. در افغانستان دسترسی به برق محدود است، در حالی که افغانستان ظرفیت تولید انرژی را داراست، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که تنها حدود 38% مردم این کشور به برق دسترسی دارند. هزاران اسرائیلی معترض به ادامه جنگ در پی فراخوان خانواده های گروگان ها روز یکشنبه به جاده ها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید. این اعتراض ها بیش از یک هفته پس از آن برگزار می شود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرحهای برای تصرف شهر غزه موافقت کرد. جنگی که 22 ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است. این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل آغاز شد. حمله که تا آن 250 نفر هم گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. در حال حاضر 49 گروگان همچنان در غزه هستند که ارتش اسرائیل میگوید 27 نفر از آنان کشته شدند. سازماندهندگان اعتراض ها و گروه اصلی کارزار خانواده های گروگان ها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه، نخستین روز هفته در اسرائیل شده بودند. خبرگزاری ها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسب و کارها در اورشلیم و تل اویو تعطیل بودند. و رهبران اروپایی قرار است در باره گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند. نشستی که پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار می‌شود. قرار است روز یکشنبه 17 آگوست، یک روز پیش از دیدار مهم زلنسکی در کاخ سفید، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان یک تماس ویدیویی برگزار کنند. اوکراین در تلاش است اروپا را در مذاکرات مربوط به رای حل سیاسی برای پایان جنگ و نیز در زمینه تضمین‌های امنیتی مورد نظر کیف دخیل کند. بر همین حساس ممکن است یکی از رهبران اروپایی روز دوشنبه زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی کند. زلنسکی روز 16 آگوست در صفحه اکس خود و پس از گفتگوهای آمریکا و روسیه در آلاسکا نوشت: مهم است که اروپایی‌ها در هر مرحله حضور داشته باشند تا همراه با آمریکا تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد فراهم کنند. نشست آلاسکا که در تاریخ 15 آگوست برگزار شد، بالاترین سطح دیپلماسی میان واشنگتن و مسکو از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 بود. با این حال به نظر نرسید تغییر اساسی در اهداف جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین ایجاد کرده باشد.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا میباشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر، متخصص داخله از کانادا، و دکتر محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتید و از همکاری همیشگی شما تشکر، و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچنین خیمه
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایت که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است، و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه، و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرور، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی، و خدمت دکتر صاحب فریدجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، میخوایم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی ستمن در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد، و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که به نام A, B, C, D, E یاد میشه، و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد، که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه، و بیمار درد شکم پیدا میکنه، و دیگر ای که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. و این بیماری بدون او سیر میکنه، یا بدون او موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت، و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر را وقتی گفته میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت میتواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، میتواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد، و یا میتواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب. کلیل باشه شد
چرا که وظایف جگر این هستم. یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که در به خون داخل میشه به جگر اینها پخش شده میتواند. دیگه که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پخش میشه و به بدن از طریق جگر به امعا یا در روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه که وظیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه این که وظایف مرکزی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکنند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیلی که میگه در فارسی به اجرات خود یک مقدارش جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه. دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه. دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خون ریزی جگر رول دارد. یعنی که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز بریده شود، صفحات دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کبی، اینا باعث یادی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم، برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همیتر است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این وجود از بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن وجود باقی میماند این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج میکند، لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و لذا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لذا پوست به حساب زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداوی دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از اون خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه. و خطرناک شمی شکل B و C است و یه معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه، یه قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه، و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یارا با وجود میاره، یه باید با پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت زود جلو گیری کنه. و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطراح شوه. و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود نه، که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر زودتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تشخیص شوه و تداوی شروع شوه همون قدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای شبتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است ما پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد و کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگر به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای سروش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصائیه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصاب امی هپاتایتیس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مصاب هپاتایتیس سی هستند و در افریقا احصائیه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مصاب هپاتایتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصائیه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتایتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصائیه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در مملکت سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر کشکاری می کنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتایتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب می شود، دیگران نیز مبتلا می شود. و دیگه ای که مردم از مردم افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح، به مراکز صحیح مراجعه نمی کنند، اطفال خود واکسین نمی کنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره؟ دکتر صاحب بازگر
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه. ما را زیادی که پیش افتا نباشه و را زیادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش که قد مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شد و ششته شد و شست و شما فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونی که مزمنه با خود میگیره که یه باید تداوی شد و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از تشخیص ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب 100% مصرف ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد می شد و همچنان به نام چیز در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مصاری که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هم دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر زمان می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که به وجود بیاید. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، مؤثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و مؤثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخوایم صحبت کنیم که ما از صحبت‌های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برای هپاتایتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن وسایل ممتن مثلا متادین است که یکترین استفاده میکنه فرنج برکت دیگه میتاگه و یکی از آنها به حفاظه سیبی مصاب شده باشه مرض میتونه با وا انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و یه راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه اگر مرد داشته باشه مخالبت جنسی غیر محفوظ رو که بگیره یه مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه از قاشقش استفاده میشه با او تماس داشته باشه تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال؟ مادر که طفل خود شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال
میکنه. پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده، لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایات بدن انتقال می کنه و مثلا قسمی که دکتر صاحب بلتر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگاه داده شود انتقال می کنه. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخربت جنسی کنند با یک شخص سالم اون اصاب میشه و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی دی رخ میده، مثلا خونی مادر به تماس طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه و یا وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه به وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان اسمی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شد و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله سفتی می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه یا مثلا بینی سراخ می شه از طفولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنن دی وقت انتقال میکنن. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیل افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستن. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده مبتلا بده و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی بوده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار دردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس، و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معبری خود یا در افرازات علیت مسئولی خود وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنن مرد مصاب میشه که مفلا بسید.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته میباشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان میایه، چه تدابیر گرفته میشه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، پس میرم به جواب سوال اولی. او شیر مادر انتقال از طرف خون وایرس طوره که دکتر صاحب گفت، وایرس در شیر مادر موجود است. من تا بگوان داده نیست که صدای مرد شده. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کسی که باشه. و یه وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط با در شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جان سیوم با افغانستان با سوی طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در دنیا تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماخیتی که مادر پیدا کرده و یا ومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون چه تدابیر در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که وایرس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرج شده معلومات داریم که هپاتیتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه در این مورد؟ چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن. در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
من متاسفانه در این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرهیجانی بزرگان گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیشتر.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که وایرس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که از طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر سیبکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری. بفرمایید دکتر سیبکلیل.
با تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب، ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطر که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا ایپاتایت سی بی ویروس در خود خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او میتواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیس بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی‌سیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی یا دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و سزنه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر سیبکلیل. دکتر سیب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتایت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت به می سخنهایی که دکتر سیبکلیل گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، از کارهای سفیله باید نکنن، خوراکهای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتیم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره تو وجود نداره، این فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سکر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتایتس میگن، خب واکسینی چمو هدفش چیز بوده دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنت بود به نام اچ آی وی ایدز و هپاتایتس که من فکر میکنم که گشت دوا بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم ما مرجعی داشتن نیست کنم داری که میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خود این دیدیم اجزا که چیزش تفر شده من داده چیز میباشه که باز امکان ازی است که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل واقعی ما باید بگیرم.
دکتر صاحب ازگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم، چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه ساسش و یا نقص داره و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستند، نامش هم برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه علمیه که تاریخش طولانی مرض از افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میبرن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود وایرس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من دا به شکل بی و سی که وقت مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظته نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظته شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش هست که ما افغان ها بسیار مطال یه دوست مطال شکل بی و سی در وی چیز تاریخی نمه که ما یه رو با او ارتباط بیتیم و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خیال روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوردن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل
بله خیلی که در سرطوری بازگرد بکشن من ام نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تالیم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف نظر روانی، بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بازگر چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بازگر
یه تمام اشخاص تمام سنین در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیس در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که طریق خون و مقاربت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخصه اگه او وقایع نشه یا خون من تنه بر شخص بتا او باید طفل باشه کلان باشه زن باشه انتقال قدمیتان در سن بعد در هر جنس و بهترین راشه جلوگیری است که خونی تست شده را باید بری مریض بتا اگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه مقاربت های جنسی محفوظ که استعمال کندوم است از استفاده کنه مادر باید طفل نگیره حمل نگیره و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیولت میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوه پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته مردم استفاده نمیکردن حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هپاتیت سی زردی. دکتر صاحب بازگر واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیا است یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بازگر.
بله یه واکسین در دنیا دیگه در پا در کانادا سه دوره داره منتظر افغانستان سیستم ایمنالیزشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختان رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی است و دوره اول وقت تولد است دوره دومش در شش هفتگی است دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه در چهار دوم دوره چهارم میشه بله چهار دوره است در هفته چهار دوم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینشن که رو دول برشان میته یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95 96 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما رو باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره قسمی که رکسه بازگر گفتن تبلی که وقت تبلی که ورد میشه باید از ظرف 24 ساعت اول باید تبل دوز اول یا دوری اولی واکسین پایتایت سیبی رو باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید ببینیم که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند در دشهری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد مردم در واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسن نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد یا قیه معلومه که او متوجه واکسن نیست، او از واکسن بی خبر است یا از قسمت واکسن معلومات ندارد یا اهمیت واکسن را نمی داند، به لحاظ طفل خود واکسن نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و به اوجه 88% اطفال واکسن می شوند، در افغانستان صرف 40% و در اینجا در هندوستان 77%، در پاکستان در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان است به اوجه 62% اطفال واکسن می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسن شوند. بعد از 3 مرحله واکسن در طفولیت صورت می گیرد. وقتی که طفل بالغ می شود در بلوغ نیز باید یک دوره واکسن صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین می آید. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسن کرد که موثریتش 100% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارن نیز واکسن هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین پاتایس، به تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادارا مسئولیت طفل بوده داره و کسی را نداره که تنها رفتن نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادرم رایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف دهقانات صورت میگیره و یک علت اوندهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی تر حرارتی و از که باید او نگه داشته شد و که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شد او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال به تبر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی ندارد، ممکن در مو یک تب خفیف چیز شود که وقتی عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاوش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیس
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صد سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.